و بابت برنامه هامون از ما تشکر کرده و از ما خواسته که موسیقی محلی بیشتر پخش بکنیم. این هم به چشم. خیلی هم ممنون که با ما همراه هستید و ما رو انتخاب کردید برای گوش دادن. حتما این خواسته شما رو از میرعلی حسینی سردبیر صبحانه با خبر می‌خوایم که در روزهای آینده اجابت بکنه و برای شما موسیقی محلی پخش بکنه. خب به نزدیکی های ساعت 8 صبح به وقت تهران میرسیم. سر هر نیم ساعتی که به صبحانه با خبر میرسیم، وقت اون هستش که شاهین بشیری با ما همراه بشه و تازه ترین خبرها رو برای ما بازگو بکنه. شاهین رو من میبینم که حتی اینجا هم داره به قول علما فی المجلس خبرها رو ترجمه میکنه و همینجا داره خلاصه ترتیب خبرهای تازه رو میده. شاهین چه خبری که تو با این
خبر؟ آره یه خبر خوب بودش، یه خورده گفتم فضا رو عوض بکنیم، حالا آخر خبر رو میخونمش، ولی الان با اجازت بریم سراغ خبره یه خورده اصلی مهمتر.
حتما ما سراپا گوشیم.
با سلام مجدد. حمایت مردم آمریکا از ادامه مأموریت نیروهای این کشور در افغانستان کاهش یافته است. به گزارش روزنامه نیویورک تایمز و کانال تلویزیونی CBS، 69% آمریکایی‌ها در یک نظرسنجی گفتند آمریکا نباید درگیر جنگ افغانستان می‌شد. این در حالی است که 4 ماه پیش طی یک نظرسنجی مشابه 53% افراد چنین نظری را ابراز کرده بودند. بر اساس یافته‌های این نظرسنجی، حدود نیمی از افراد یعنی 44% معتقدند سربازان آمریکایی باید زودتر از موعد تعیین شده یعنی پیش از پایان سال 2014 میلادی به خانه بازگردند. لئون پانتا وزیر دفاع آمریکا در واکنش به این یافته ها گفت مأموریت ایالات متحده در افغانستان برای تضمین امنیت آمریکا با اطمینان یافتن از این نکته است که طالبان و القاعده هرگز نتوانند بار دیگر در افغانستان پناهگاه امنی بیابند. هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه در واکنش به این خبر که بشار اسد با طرح فرستاده ویژه سازمان ملل برای حل بحران سوریه موافقت کرده، گفت اعمال رژیم سوریه مهمتر از حرف‌هایش است. هیلاری کلینتون گفت It is an important initial step that the Assad regime has written the United Nations. این گام مهمی است که رژیم بشار اسد طرح کوفی انان را پذیرفته است. ما صداقت و جدیت اسد را با آنچه در عمل انجام می‌دهد می‌سنجیم، نه با آنچه بر زبان می‌آورد. طرح کوفی انان فرستاده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب بر لزوم توقف سریع خشونت‌ها، دسترسی امدادگران به مناطق تحت محاصره و آغاز گفتگوها بین دولت سوریه و مخالفان تاکید دارد. در پایان نشست امنیت هسته‌ای در سئول، رهبران جهان تعهد کردند علیه تهدید تروریسم اتمی اقدام کنند. در بیانیه‌ای که شامگاه سه‌شنبه در این زمینه منتشر شد آمده است، مسئولیت بنیادی تمام ملت‌ها این است که مواد اتمی را از دسترس تروریست‌ها دور نگه دارند. خب آرش، من این خبری که پیدا کرده بودم گفتم یه خورده جالبه بخونم براتون. اینه: یک هواپیمای مسافربری خطوط هوایی جت بلو در آمریکا به دلیل آنچه عارضه پزشکی خلبان عنوان شد، مجبور به فرود در آماریلو واقع در ایالت تگزاس شد. بر اساس گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، خلبان این هواپیما که هویتش فاش نشده، ناگهان کابین خلبان را ترک کرد و شروع کرد به قدم زدن با گفتن جملاتی درباره تهدیدهایی از سوی ایران، عراق و افغانستان. به گفته یکی از مسافران، این خلبان درباره بمبی در هواپیما سخن می‌گفته و به القاعده اشاره می‌کرده. خلبان هواپیما سپس قصد داشته به داخل کابین بازگرده، ولی کمک خلبان در کابین رو بسته بود. بالاخره این هواپیما در آمریلو به سلامت فرود اومد.
به خیر و خوشی تمام شدش. خب این هم خبری بودش در نوع خودش، خبری از آمریکا گفته شاهین. خیلی 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 جالب بود. سپاسگزارم از شاهین بشیری که از نیمه های شب تا این وقت صبح لحظه به لحظه خبرها رو در خبرگزاری ها و رسانه ها جستجو کردش و تازه ترین و مهمترین اونها رو به اطلاع من و شما رسوند. فدراسیون آموزش بین الملل با بیش از 30 میلیون عضو در جهان و همچنین سازمان لیبر استارت خواستار لغو حکم اعدام عبدالرضا قمبری فعال حقوق معلمان در ایران شدند. آقای قنبری در دیماه سال 88 توسط نیروهای امنیتی در پاکدشت ورامین بازداشت شد و در بهار سال 89 به اتهام محاربه به اعدام محکوم. بهروز کارونی همکارم گزارشی دارد در همین ارتباط که با هم میشنویم.
فدراسیون آموزش بین الملل و سازمان لیبر استارت گفتند دریافت ایمیل های ناخواسته از سازمان مجاهدین خلق ایران باعث شده است که عبدالرضا قنبری به محاربه محکوم شود. ضمن آنکه بر اساس این بیانیه آقای قنبری زمانی که در زندان اوین زندانی بود وادار به اعتراف به انجام اتهاماتی به اثبات نرسیده شد. فدراسیون آموزش بین الملل و سازمان لیبر استارت در بیانیه خود اشاره کرده اند که این فعال حقوق معلمان هیچ وابستگی سیاسی مشخصی نداشته است. دومینیک مارله، مسئول حقوق بشر و حقوق اتحادیه فدراسیون آموزش بین الملل با تأکید بر این که تنها فعالیت عبدالرضا قنبری صنفی و در چارچوب کانون صنفی معلمان ایران بوده است می گوید
Not only is education international against the principle of death penalty, but we also believe that every
فدراسیون آموزش بین الملل نه تنها مخالف صدور حکم اعدام هست بلکه اعتقاد داره هر شهروند و به خصوص اعضا و رهبران تشکل‌های صنفی باید در دادگاه عادلانه و علنی و بر اساس موازین بین‌المللی محاکمه شوند. به همین دلیل فدراسیون آموزش بین‌الملل کمپینی را برای لغو حکم اعدام و آزادی آقای قنبری آغاز کرده.
کمپین مورد اشاره خانم مارله در شرایطی آغاز به کار کرده است که فدراسیون آموزش بین‌الملل و سازمان لیبر استارت می‌گویند درخواست عفو آقای قنبری در روز 9 اسفند سال گذشته از سوی کمیسیون عفو بخشودگی دادگستری کل استان تهران رد شده است. در همین زمینه به گفته یک کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران خانواده این فعال حقوق معلمان شب و روز نگرانند که هر لحظه حکم اعدام او اجرا شود. این نخستین بار نیست که آقای قنبری با برخورد قضایی مواجه شده است. این فعال صنفی حقوق معلمان در سال 1385 نیز به مدت 120 روز زندانی بود و پس از آن به 6 ماه تعلیق از تدریس و تبعید از ساری به پاکدشت محکوم شد. در این میان فدراسیون آموزش بین الملل از 30 میلیون عضو خود خواسته است تا از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران بخواهند که حکم اعدام عبدالرضا قنبری را لغو کنند. این سازمان همچنین از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست همه اتهام‌های فعالان صنفی زندانی را لغو و آنان را فوراً آزاد کنند. آموزش بین الملل در این حال خواستار احترام گذاشتن مقام های جمهوری اسلامی ایران به حق آزادی تشکل، آزادی تجمع و آزادی بیان شد. در این ارتباط دومینیک مارله، مسئول حقوق بشر و حقوق اتحادیه فدراسیون آموزش بین الملل اشاره می کند
نه تنها اعضای سازمان ما بلکه اعضای سازمان های دیگر مانند عفو بین الملل خواستار لغو حکم اعدام و آزادی آقای قنبری شدند.
در این میان کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران اشاره کرد که عبدالرضا قنبری در طول مدتی که زندانی بوده از حقوق اولیه مانند تماس با خانواده و گرفتن وکیل محروم بوده است. یک منبع نزدیک به عبدالرضا قنبری به این سازمان حقوق بشری گفت که او در دادگاه بدوی اصلا وکیل نداشت و پس از آن نیز که خانواده آقای قنبری برای وی وکیل گرفتند، این وکیل یک بار هم اجازه ملاقات با این فعال صنفی حقوق معلمان را نداشته است.
گزارش بهروز کارونی را میشنیدید. وزیر اطلاعات ایران میگوید یکی از هدفهای بسیار مهم برای مخالفان جمهوری اسلامی نفوذ به درون حوزه‌های علمی است. به گفته حیدر مصلحی، دشمنان نظام گاهی با 10 واسطه به اهداف خود هم رسیدند. در همین زمینه همکارم رضا جمالی گفتگوی انجام داده با مهدی خلجی، پژوهشگر دینی در آمریکا، و نخست از او درباره مصداق گفته‌های وزیر اطلاعات ایران در مورد حوزه‌های علمیه پرسیده است. مهدی خلجی:
از حرفای ایشون برمیاد که حوزه‌های علمیه غیر از آموزش دینی و تبلیغ اسلامی مشغول کارهای دیگری هم هستند که حساسیت سازمان‌های جاسوسی رو برانگیختن و فکر نمی‌کنم البته این درست باشه. حوزه‌های علمیه نه مرکز عملیات فعلی نظامی هستند و نه مراکزی برای تصمیم‌گیری سیاسی که اساساً نیاز به جاسوسی داشته باشن. من فکر می‌کنم که مشکل جمهوری اسلامی ناتوانی اطلاعاتی است و تعیین کنه که اولا عرصه عملیات اطلاعاتی رو گسترده کنه و همه چیز رو در اون بگنجونه. و یکی از روش‌های دیگرش هم این هست که پارانویا ایجاد بکنه، دیگر حراسی و بیگانه حراسی ایجاد بکنه برای اینکه خودش رو در برخورد با مخالفانش موفق نشون بده.
آقای خلجی، اینطور به نظر میرسه که تمامی بخش‌های حوزه، چه در سطح طلاب و چه در سطح مدرسین و مراجع، به تمام سیاست‌های نظام و شرایط فعلی که در ایران وجود داره موافق نیستن. آیا مطرح کردن این موضوع که دشمن در حوزه نفوذ کرده برای انجام اقدامات سلبی در آینده است؟
بسیاری از کسانی که در حوزه هستن ممکنه که با بسیاری از سیاست‌های جمهوری اسلامی موافق نباشند، ولی مثل بقیه مردم هستن. مگر دیگر اقشار اجتماعی ما همه با جمهوری اسلامی موافقند؟ اینکه موافق نیستند دلیل نمیشه که کسی بخواد کار جاسوسی اونجا بکنه. در حوزه‌های علمیه کار سیاسی خارج از چارچوب جمهوری اسلامی امکان نداره. اگر روحانیانی بخوان کار سیاسی بکنن، بعد بیان تهران در قالب احزاب، در قالب تشکل‌ها عمل سیاسی انجام بدن. اساساً در قم، مخصوصاً در مشهد، در درون حوزه‌های علمیه امکان نداره کسی بتونه کار سیاسی بکنه. مسئله این هست که چون جمهوری اسلامی در برخورد با مسائل امنیتی ناتوانه، در عوض با مسائل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی برخورد امنیتی میکنه تا خودش موفق جلوه بده.
در همین زمینه وزیر اطلاعات ایران گفته که بخشی از فعالیت‌های به گفته او دشمن به موضوع شیعه شناسی اختصاص پیدا کرده. حالا اگر صحبت وزیر اطلاعات ایران درست باشه، مثلا مخالفان جمهوری اسلامی قراره که با موضوع شیعه شناسی چه کار کنند؟
شیعه شناسی به عنوان یکی از مهمترین شاخه‌های اسلام شناسی الان حدود 150 سال هست که در دانشگاه‌های غربی تدریس میشه، تعلیم داده میشه و تحقیق میشه درباره‌اش و ده‌ها نفر از برجسته‌ترین شیعه شناسان دنیا یا ایرانی هستن یا خودشون شیعه هستند و طبیعتاً دانشگاه‌های غربی هیچ گونه ارتباط سازمانی با دولت‌ها ندارن. دانشگاه‌های غربی مستقل هستند برخلاف دانشگاه‌ها در ایران. در نتیجه اینها توهماتی است که جمهوری اسلامی داره تا بتونن کنترل اوضاع رو به دست بگیرن. ببینید، یک نکته بسیار کلیدی هست در نظام‌های استبدادی مثل جمهوری اسلامی، دستگاه اطلاعاتی یکی از ابزارهای کنترل سیاسی است. در جامعه دموکراتیک دستگاه اطلاعاتی با مسائل اطلاعاتی برخورد میکنه، نه با مسائل سیاسی. در جمهوری اسلامی با مسائل سیاسی برخورد امنیتی میشه. بخش عمده از حرفایی که آقای مصلحی در این سخنرانیش گفته هیچ ربطی به مسائل امنیتی نداره.
مهدی خلجی پژوهشگر دینی در آمریکا بود که با رضا جمالی همکارم گفتگو می‌کرد پیرامون گفته‌های وزیر اطلاعات ایران که گفته است دشمن و مخالفان جمهوری اسلامی قصد نفوذ به درون حوزه‌های علمیه را دارند. سازمان مجاهدین خلق ایران از دادگاهی در آمریکا درخواست کرده است حکم خارج ساختن این سازمان را از لیست گروه‌های تروریستی وزارت خارجه آن کشور صادر کند. اتحادیه اروپا در سال 2009 میلادی این سازمان را از لیست سیاه گروه‌های تروریستی حذف کرد، ولی تلاش‌های این گروه برای خارج شدن از لیست سیاه آمریکا تاکنون به نتیجه نرسیده است. جمشید زند گزارش می‌دهد.
سازمان مجاهدین خلق ایران از دادگاه خواسته است به وزارت خارجه آن کشور دستور دهد این سازمان را از لیست گروه‌های تروریستی حذف کند و یا زمان مشخصی را برای خارج ساختن این سازمان از این لیست تعیین نماید. در واکنش به این درخواست سازمان مجاهدین خلق از دادگاه تجدید نظر، وزارت خارجه آمریکا از دادگاه خواسته است در این موضوع دخالت نکند. وزارت خارجه آمریکا در پاسخ رسمی خود به دادگاه اظهارات ماه گذشته هیلاری کلینتون را تکرار کرده است. خانم کلینتون گفته بود آمریکا به دقت فعالیت‌های سازمان مجاهدین برای تخلیه اردوگاه اشرف را دنبال می‌کند. به گفته وزیر خارجه آمریکا، همکاری مجاهدین خلق با سازمان ملل و دولت عراق در جابجایی ساکنان اردوگاه اشرف نقش مهمی در تصمیم گیری آمریکا در مورد وضعیت این سازمان ایفا خواهد کرد. وزارت خارجه آمریکا به دادگاه تجدید نظر گفته است که بررسی موضوع خارج ساختن سازمان مجاهدین خلق از لیست گروه‌های تروریستی در مشورت با سازمان‌های اطلاعاتی و دیگر نهادهای دولتی ادامه دارد. وزارت خارجه آمریکا همچنین دیدار و گفتگو بین نمایندگان سازمان مجاهدین خلق و این وزارتخانه را تایید کرده است. ویت دین، یکی از وکلای سازمان مجاهدین خلق در آمریکا، به خبرگزاری رویترز گفته است موضوع مهم این است که اگر قرار دادن این سازمان در لیست گروه‌های تروریستی بر طبق ضوابط قانونی نیست، وزیر خارجه آمریکا باید مسئولیتش در خارج ساختن سازمان مجاهدین خلق از لیست گروه‌های تروریستی را بپذیرد. به گفته وکیل سازمان مجاهدین خلق، وزیر خارجه آمریکا صلاحیت ندارد این گروه را تنها به دلیل نگرانی در مورد امنیت ملی آمریکا در لیست گروه‌های تروریستی نگاه دارد. وزارت خارجه آمریکا در پاسخ رسمی به دادگاه با اشاره به پیچیدگی و حساسیت این موضوع تأکید کرده است که صدور حکم در مورد درخواست سازمان مجاهدین دخالتی جدی در تلاش‌ها برای حل مسئله اردوگاه اشرف به شمار می‌رود. وکیل سازمان مجاهدین خلق گفته است تا هفته آینده به این اظهارات وزارت خارجه آمریکا پاسخ خواهد داد. اتحادیه اروپا در سال 2009 میلادی سازمان مجاهدین خلق را از فهرست گروه‌های تروریستی حذف کرد، ولی تلاش‌های این گروه برای خارج شدن از لیست سیاه وزارت خارجه آمریکا تاکنون به نتیجه نرسیده است.
جمشید زند بود با گزارشی درباره تلاش‌های سازمان مجاهدین خلق برای خروج از لیست سیاه گروه‌های تروریستی آمریکا. اگر علاقمند به موسیقی غربی هستید، در همین لحظه نوبت شماست تا در ایستگاه سوم موزیک انتخابی صبحانه با خبر امروز چهارشنبه با ما همراه بشید تا کاری رو بشنوید از گروه اسموکی که در دهه 70 میلادی در منطقه یورکشایر بریتانیا اعلام موجودیت کردند و این کار از پرفروشترین کارهای این گروه زندگی در همسایگی آلیس، لیوینگ نکست دور تو آلیس. I suppose you heard about Alice. Well, I rushed to the window and looked outside. I could hardly believe my eyes. So the limousine into Alice's drive. Oh, I don't know why she's leaving or where she's gonna go. I guess she's got her reasons, but I just don't wanna know. 'Cause for 24 years I've been living next door to Alice. 24 years just waiting for a chance to tell her how I feel and maybe get a second glance. Now I gotta get used to not living next door to Alice. Grew up together, kids in the park, carved our initials deep in the bark. Me and Alice. Now she walks through the door with her head held high. Just for a moment I caught her eye as the big limousine pulled slowly out of Alice's drive. Don't know why she's leaving or where she's gonna go. I guess she's got her reasons, but I just don't wanna know. 'Cause for 24 years I've been living next door to Alice. 24 years just waiting for a chance to tell her how I feel and maybe get a second glance. Now I gotta get used to not living next door to Alice. How I felt, she said, I know how to help. Get over Alice. She said that Alice is gone, but I'm still here. You know I've been waiting for 24 years. And then the big limousine disappeared. She's got her reasons, but I just don't wanna know. 'Cause for 24 years I've been living next door to Alice. 24 years just waiting for a chance to tell her how I feel and maybe get a second glance. But I'll never get used to not living next door. کاری بود از گروه اسموکی با اسم Living Next Door to Alice. آقای یا خانم پور احمدی به ما اسمس زده و متنی رو تقدیم کرده به همکاراش در پارس جنوبی و نوشته که خدا یا حکمت قدم‌هایی که برایم برمیداری بر من آشکار کن تا درهایی را که برویم میگشایی ندانسته نبندم و درهایی که برویم میبندی به اصرار نگشایم. و محمد برای ما ایمیل فرستاده، تشکر کرده از برنامه صبحانه با خبر. ما هم تشکر میکنیم از اینکه شنونده این برنامه هستن، به ما افتخار دادی آقا محمد، و خواسته که آماری از وضعیت هوشی IQ ایرانی ها بده. من حتما به دوستانم میگم که اگر آماری در این رابطه هستش و گزارشی میتونن در این ارتباط تهیه بکنند حتما تهیه بکنند. در برنامه های دیگه صبحانه با خبر در روزهای آتی این برنامه رو پخش بکنیم، این گزارش رو. مؤسسه انتشاراتی شاخص سانسور که برای آزادی بیان فعالیت می کند و فصلنامه‌ای به همین نام در لندن منتشر می سازد، نامزدهای جوایز خود را برای آزادی بیان در سال 2012 معرفی کرده است. این جوایز روز چهارشنبه در مراسمی در لندن در چهار حوزه فعالان، روزنامه نگاران، هنرمندان و مبتکران اعطا می شود و در بخش روزنامه نگاران نام یک روزنامه نگار ایرانی دربند به چشم می خورد. بکتاش خمسپور گزارشی دارد در همین ارتباط.
در بخش فعالان که برای شناسایی کوشندگانی است که با سرکوب مبارزه یا تلاش کردند اوضاع سیاسی را به چالش گیرند، یک وبلاگ نویس از مصر به نام علا عبدالفتاح، تشکلی غیر دولتی به نام کانون حقوق بشر بحرین و یک وکیل و فعال حقوق بشر از بریتانیا به نام آنتونی لستر نامزده دریافت جایزند. در بخش روزنامه نگاران که برای شناسایی عزم راسخ روزنامه نگاری تحقیقی در رسانه‌های گوناگون چون نشریات، اینترنت، رادیو و تلویزیون است، یک وبلاگ نویس 29 ساله از چین به نام هان هان، یک روزنامه نگار از گواتمالا به نام لوسیا اسکوبار، کیوان صمیمی، روزنامه نگار ایرانی و یک روزنامه نگار از جمهوری آذربایجان به نام ادراک عباسوف، چهار نامزد دریافت جایزه‌اند. در میان این نامزدها کیوان صمیمی از ایران تنها روزنامه‌نگاری است که در حبس است. کیوان صمیمی مدیر مسئول ماهنامه توقیف شده نامه و از اعضای شورای ملی صلح به اتهام زیر سوال بردن سلامت انتخابات و شرکت در تظاهرات بازداشت و چند ماه بعد به 6 سال حبس محکوم شد. در بخش هنرمندان که برای شناسایی هنرمندان، فیلمسازان و نویسندگانی است که کارشان از آزادی هنری دفاع می‌کند، گروه هنری واینا متشکل از هنرمندان آنارشیست روسیه، یک هنرمند از چین به نام ای وی وی که علناً کارنامه حقوق بشر دولت چین را نکوهش می کند، یک کاریکاتوریست از سوریه به نام علی فرزات و یک شاعر و فیلمساز از برمه یا میانمار به نام مین هتین کوکوگی نامزده دریافت جایزند. در بخش مبتکران که برای شناسایی ابتکارات و بهره‌مندی بکر از تکنولوژی نوین برای مقابله با سانسور و ترویج بحث و گفتگوست، تشکلی غیر دولتی به نام کوباتانا از زیمبابوه، برنامه نرم‌افزاری رایگانی برای تلفن‌های هوشمند از آمریکا به نام ابسکیوراکم، گروهی بین المللی به نام visualizing.org و گروهی غیر متمرکز از فعالان اینترنتی در اروپا به نام تلکومیکس نامزده دریافت جایزند. مؤسسه ایندکس آن سنسرشیپ یا شاخص سانسور که در سال 1972 میلادی تشکیل شده و مقرش در لندن است، نهادی وابسته به سازمانی غیر انتفاعی به نام نویسندگان و استادان بین الملل است.
Revolutions are created by oppressive conditions. Paranoia.
سلام، صبحتون بخیر. امیدوارم خوش و خرمین و نشستین یا وایسادین یا در حال حرکتین یا اصلا هنوز نیمه خواب نیمه بیدار تو رخت خواب هستین، فرقی نمی کنه. اگه صدای ما رو تا حالا شنیدین، از رادیو فردا و از صبحانه با خبر شنیدین و این هم بنده توماج طاهباز مثل هر روز با یه پارانویای دیگه برای رفع هر پارانویایی با شما. امیدوارم بهار بهتون میسازه. این روزا خبرهای خوبی از سوریه به گوش نمیرسه. حتما تو این مدت خبرهای از این کشور زیبای خاورمیانه شنیدین. نمیدونم چرا کشورهای زیبای خاورمیانه معمولا دچار یه بحرانی هستن. ظاهرا در این مورد به خصوص زیبایی باعث آرامش نمیشه، برعکس. بماند. از جنگ کم فاصله بگیریم، خبر دیگه‌ای هم تو این روزا نظر من رو جلب کرد در مورد قانونی که تو این کشور زنده شده، که البته بی ربط هم ظاهرا به جنگ نیست. حالا به هر دلیلی من بی خبرم، ولی خود قانون اساساً چیز غریبیه. دولت سوریه سفر مردای بین 18 تا 42 سال رو به خارج از کشور ممنوع کرده. البته دولت گفته این تدابیر موقتیه، ولی مشخص نیست منظور از تدبیر در این مورد به خصوص چیه. مردای بین 18 تا 42 سال عملاً در حال خدمت زیر پرچم محسوب میشن. در نتیجه دولت میتونه اونا رو در شرایط اضطراری به خدمت سربازی بکشونه. در مورد شرایط اضطراری هم که شاید بهتر حرفی نزنیم. ولی یه سوال دارم. به نظر شما دولت سوریه واقعاً به این فکر افتاده که دست ملت علیه یه گروه دیگه ای از ملت اسلحه بده؟ نمیدونم کی یا کجا، ولی میدونم که دوباره هم دیگر رو میبینیم. باشد که در صلح. We'll meet again با اجرای جانی کش.
We'll meet again. Don't know where, don't know when, but I know we'll meet again some sunny day. Keep smiling through, just like you always do, till the blue skies drive the dark clouds far away. And will you please say hello to the folks that I know? Tell them that I won't be long, and they'll be happy to know that as you saw me go, I was singing this song. We'll meet again. Don't know where, don't know when, but I know we'll meet again some sunny day. Yeah, we'll meet again. I don't know where, and I don't know when, but I do know that we'll meet again some sunny day. So honey, keep on smiling through, just like you always do, till the blue skies drive the dark clouds far away. And would you please say hello to all the folks that I know, and tell them I won't be long.
خب کم کمک به پایان این صبحانه با خبر در چهارشنبه میرسیم. چهارشنبه‌ای که تکرار نخواهد شد و برای همین هممون باید قدرش رو بدونیم. اگر در نیمه غربی ایران مسافرت کردید، رانندگی میکنید، اونطور که پیشبینی ها میگه نیمه غربی کم کمک از زیر بارش برف و بارون در میاد و این بارش برف و بارون به مناطق مرکزی و نیمه شرقی ایران منتقل میشه، اما دما کاهش پیدا کرده و البته پلیس راه محدودیت های ترافیکی رو برای روزهای پایانی تعطیلات نوروز که از امروز دیگه نفس های آخر رو میکشه اعلام کرده. حتما این محدودیت ها رو دنبال بکنید. اگر هم در حاشیه خلیج فارس هستید، خلیج فارس طوفانیه، هوس شنا کردن یا مسافرت با قایق نداشته باشید. عزت زیاد، سایتون کم نشه.
با جهان امروز، رادیو فردا.
تو رو دیدم نفسم بند اومد، دل من یک دفعه حالی شما، نمیدونم که هوا سنگین بود یا زمین زیر پاهم خالی شد. من به چشمای خودم شک کردم، این همه میشه مگه زیبایی؟ مثل تو وقتی تو خوابم نیست، نمیشه حتی بگم رویایی، نمیشه حتی بگم رویایی. We'll be right back.
رادیو فردا صدای چهره های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما می رساند.
سلام به مردم خوب سرزمینم.
To resolve this issue will require Iran to come to the table.
ما پیروز هم بشیم اخلاق نداشته باشیم شکست خورده ای.
رادیو فردا، سالم بمانید.
سلام دوستان، برای سالم ماندن رعایت هزاران نکته باریک تر از مو اما آسان ضروری است. یکی از آنها انتخاب درجه حرارت طبخ انواع غذا هست. حالا هرچند هم که به گوشتان ادعای عجیبی بیاید، اما این یک حقیقت مسلم است. بگذارید یک مثال و مقایسه ساده انجام دهیم. مثال از ما، داوری با شما. اگر تخم مرغ را روی شعله و حرارت بسیار ضعیف آب پس کنید، مدت ها طول می کشد که آب به نقطه جوش برسد و در نتیجه تخم مرغ دقایقی طولانی در حرارتی بالای 20 درجه اما نرسیده به 100 درجه درجه جوش، مثلا در حرارتی 40، 50 و یا 60 درجه می ماند. حالا چه فرقی است میان این و گذاردن تخم مرغ در آفتاب سوزان پشت پنجره؟ در مورد آب پس کردن گوشت هم، اول باید آبی که گوشت در آن قرار دارد با حرارت بالا به نقطه جوش رساند و پس از دقایقی جوش خوردن حرارت را ملایم کرد. پاره ای از ناراحتی های گوارشی را میتوان با نگاهی کنجکاوانه به مسائلی ساده تر از آنچه که تصور میکنید حل کرد.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا. ترانه های برتر رادیو فردا. ترانه شماره
1. کنارم هستی و اما دلم تنگ میشه هر لحظه، خودت میدونی عادت نیست فقط دوست داشتن محضه. کنارم هستی و بازم بهونه هامو میگیرم، میگم با چقدر سرده میام دستاتو میگیرم. یه وقت تنها نری جایی که از تنهایی میمیرم، از اینجا تا دم درم بری دلشوره میگیرم. فقط تو فکر این عشقم، تو فکر بودن باهم، محاله پیش من باشی برم سرگرم خوریشم. میدونم که یه وقتایی دلت میگیره از کارم، روزایی که خواسم نیست بگم خیلی دوست دارم. تو هم مثل منی انگار، از این دل ترگی ها داری، تو هم از بس منو میخوای، یه جورایی خدا ساری یه جورایی خدا ساری. کنارم هستی و انگار همین نزدیکی هستن، مگه موها تو با کردی که موجش اومده اینجا، قشنگ رد پایش بیا میچرد زیر برف. اگه حال منو داری میفهمی یعنی چی این حق. میدونم که یه وقتایی دلت میگیره از کارم، روزایی که خواسم نیست بگم خیلی دوست دارم، تو هم مثل منی انگار، از این دل تنگی ها داری، تو هم از بس منو میخوای، یه جورایی خدا زایی یه جورایی خدا زایی.
شنونده ترانه شماره 1 از مجموعه ترانه های برتر سال 90 بودید. همدم نام این ترانه است به خوانندگی معین. برای انتخاب بهترین ترانه سال 1390 شماره این ترانه رو از طریق ایمیل، اسمس و یا پیام تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
رادیو فردا. به دوستان خود بگویید.
تو هرچی بود دیگه تمامه، دیگه تمامه، عشق تو تو قلبم واسه من دیگه حرومه، آره حرومه.
ایرانی خیلی دوست دارم. شما چطور؟
بله، منم دوست دارم. موسیقی ایرانی خیلی قشنگه.
رادیو فردا صدای موسیقی زیبای ایرانی را به سراسر جهان میبرد.
چشم منم چه بر بهار زرد و نیلی در کنار چشم سار وقت اگر خواب از بیدارش کنیم عاشقانه باز بیدارش کنیم عاشقانه باز بیدارش کنیم خاک ما شد رشک فردوس برین بوی نارنج و ترنج و عطر بید میتوان از تربت حافظ شنید
باز شد چشم بهاران بر خزر شد صدف ها خانه در رو پهر دشت ارژن باز هم بیدار شد از شقایق دامنش گل نار شد
صدت آمد که مهمان آمده بوی نرگس های ایران آمده خاک من ای قبلگاه عاشقان نوبهارانت همیشه جاودان
روزهایت پر خروش و بیقرار کوههایت سر بلند و سلام برفند ما همه از خاک توست کار کود ما از خاک پاک توست
که ما شد رشک فردوس فرین بوی نارنج و ترنج و عطر بید میتوان از تربت حافظ شنید
خون پاک عاشقی در جان ماست ریشه این عشق در ایران ماست هموطن نوروز تو پیروز باد ای وطن هر روز تو نوروز باد
بر روی خط فردا
از اصفهان تماس میگیرم آقا یه ذره از این مشکلات مردم تعریف کنید خیلی بدبختی جرونی تو ایران خیلی
ما مخلص رهبرمون هستیم چاکر رهبرمون هستیم جانم فدای رهبر
خواستم به مسئولین کشور عرض کنم که چطور میگین تحریم ها بی اثر بوده در صورتی که همین تحریم ها خطوط کشتیرانی ایران رو تا آستانه ورشکستگی پیش برده و بار منفی مالیش توی زندگی دریانوردان ایرانی بسیار اثرگذار بوده بهتر واقع گرایانه به قضیه نگاه کنید و با مردم صادق باشید
صدای شما صدای فرداست
هزاره نمیتونم غم تو رو ببینم، شادی برام گفت توی شور زاره. بیا بریم به شهر آشنایی، پا بذاریم تو قهر و بی‌وفایی. ما نباید مثل دوتا غریبه باز بخونی ترانه جدایی، باز بخونیم ترانه جدایی. بذار دل عاشق من تو حسرتت نمیره، بیا که مرغ آرزون دوباره جون بگیره. تو میدونی تنها ترین تنهای این زمونه، دل منه که روز و شب به یاد تو میخونه. تنت دوباره پر میکشی از اینجا تا ستاره، داغ تنت فصله خو میسوزم. آخ که زمستون بی تو بی بهاره، آخ که زمستون بی تو بی بهاره. نظر دل عاشق من تو حسرتت نمیره، بیا که مرغه دو ست هزاره. نمیتونم غم تو رو ببینم، شادی برام گفت توی شور زاره. بیا بریم به شهر آشنایی، پا بذاریم تو قهر و بی‌وفایی. ما نباید مثل دوتا غریبه باز بخونیم.